أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل اونچه که از آیات و روایات با فهم قاصر ما استفاده شد این بود که خروج از بیت بدون اجازه شوهر در یکی از چند مورد حرام است. فیما اذا کان الخروج منافیا لحق الاستمتاع، از باب وجوب استمتاع و اینکه عدم خروج مقدمش است، پس بنابراین خروج میشه غیر جائز. این یک مورد. مورد دوم، خروجی که منافی با شأن زوج باشد، قضاءً لآیه معاشرت بالمعروف که گفتیم در این آیه معاشرت بالمعروف خصوصیتی برای مرد نیست. این هم مورد دوم بود. و مورد سوم، یادتون نیست؟ یکی منافات با استمتاع، یکی منافات با سکن. منافات با سکن وقتی بیرون می رود که زوج به منزل میاد، آسایش و سکن حفظ نمی شود. زمانی که زوج از محیط کار با خستگی و کوبیدگی میاد، زنه رفته مسجد نماز بخونه، این هم باز حرام است. پس این سه مورد خروج حرام است. یکی ما ینافی استمتاع از زوج به حکم وجوب تمکین زوجه، یکی ما ینافی شأن از زوج به حکم معاشرت بالمعروف، یکی ما ینافی سکن زوج را به حکم آیه شریفه ای که ازش برمیاد زن برای مرد سکن است و مرد هم برای زن سکن. و عرض کردیم روایاتی که متضمن خروج زوج از بیت است، تمام این روایات علا کثرتها دارای ضعف سند بود، الا سه تا روایت. یکی اون صحیحه محمد ابن مسلم و دیگری موثقه سکونی و سوم هم روایت عبدالله ابن سنان. این سه تا روایت گفتیم معتبر است. اما موثقه سکونی و همین طرز روایت محمد ابن مسلم، گفتیم به نظر میاد اینها مال جایی است که خارج شده است و خروج موجب نشوز و عدم تمکینه، مال اونجاست. هم روایت ابن مسلم و هم موثقه سکون. برای شاهد خارجی و اعتباری و شاهد روایی. شاهد اعتباری گفتیم اگر بخوایم بگیم خروج زوجه من بیت زوج بلا اذنش حرامه و در اختیار زوجه است، این برمیگردد به یک نحوی از ولایت، یا باید برگردد به ولایت المالک علی المملوکه، یا باید برگردد به ولایت الولی علی المحجوره، یا باید برگردد به ولایت الولی لعامت الناس، و هیچ یک از این ولایت ها نمیشه بپذیریم. وقتی اون ولایت ها نشد، میگیم این که گفته است زن از خانه بیرون نرود مگر به اذن، یعنی بیرون رفتن منافیه با استمتاع، اینو میخواد بگد. و در کنارشم چیزای دیگم که ذکر شده همش مربوطه به استمتاع است، در کنار همون روایت ابن مسلم بقیه چیزا مربوطه به استمتاع. این شاهد اعتباری، شاهد داخلی کلمه ناشزهی که در موثقه سکونی بود و کلمه شاهدی که در روایات عامی آمده، لا تخرج المرأة من بیت زوجها اذا کان شاهدن بلا اذنین، وقتی حاضره بی اجازه نرد. این وقتی حاضره بی اجازه نرد یعنی خلاف تمکین و استمتاع زوج، تمکین زوجه و استمتاع زوج نباشد. ناشزن در موثقه سکونی همینه میخواد بگه. این نتیجه عرایز ما در شبها از این روایات. البته در روایات گفتیم به علاوه از خدشه سندی اون روایات خدشه دلالی هم داره. و اما سیعه عبدالله ابن سنان گفتیم اون مربوط به یک قراردادیست بین زوج و شوهر، نه مربوط به لزوم اذن زوج و ولایت زوج نسبت به خروج زوجه از بیت، مربوط به قراردادی بین شوهر انجام گرفته است. گفته که من میرم بیرون، تو از خانه بیرون نرو، طبیعیست اونم قبول کرده. بعد حالا میگه برم برای عیادت پدرم یا نه، و اون قضیه اتفاق افتاده. ولکن تقول، اصلا او بعد از امر به موندن است نه قبل از امر. بعد از آنی که بهش گفته بمان، غایت امر اینه، اون روایت میگه نمیتونه بره بیرون، او گفته بمان. اما اگر نگفت بمان، حالا رفته شوهر مسافرت یا رفته بیرون، چی نگفته است، این روایت قطعا دیگه اونجا رو شامل نمیشه. پس لب به کلام اینه که او خارج از بحث است، او مربوط به یک قراردادی است بین زن و شوهر، عهد الیها، اطاعتم دنبال عهده. و این شیطه قلت، اگه رو قبول نمی کنی میگی آقا نه خیر، عهد شرعیه یا عهد غیر شرعی، اینجوری حرف میزنی، عرض میکنم این مال جاییست که شوهر امرها، اما قبل الامر این دیگه شامل نمیشه. این چیزی که ما نتیجه گرفتیم از این روایات. ولایت این که یه کار خصوصی ها، یه قسم خاصه که ما قبول داریم. ببینید اونجا این نحوه است، ولایت نیست که. حق الشفعه این است که اگر احد شریکین مال خودش را فروخ به شریک دیگری، برای شریک هست که از مشتری بخرد، لشریک حق الشراء، یه حقیه، یه حق خاصی قرار داده شده در مورد خاص. نه، کار به قوامون نداشته باشیم. ببینید میگم مرد در خانه به جوری که این پاشه میخواد از خانه بیرون بگذره در اختیار اون، یعنی زندانیه دیگه، مگر غیر محبوسه. یعنی به عبارت اخرى میخواید بگید المرأتو محبوست و زوج، المرأتو محبوست و زوج. یعنی زندانی بودن را پذیرو، این که این نی. آقای بزرگه، یعنی شما میخواد بفرمایید از آثار عقد نکاهه، از آثار عقد نکاه تمکین است و استمتاع، این در تمام ملل هست. شما میخواد از آثار، از آثار اینه که اون مهریه بدهد، اینم نه. دلیل بر این سلطه چیه؟ میگم چه دلیلی دارید بر این سلطه؟ اینی که این از ازا تزوجت المرأة صارت محبوستن فی البیت و حابسها از زوج، اینو چه دلیلی داری؟ ما بحثمون اینه. من اعتبار گفتم، شاهد داخلی هم که گفتم، و کانت ناشزتن لا نفقت لها اذا کان شاهدن، که در روایات عامی هست. این اون چیزی که ما از این روایات در آوردیم، حالا از کدم با فهم قاصر خوده. و اما عامه هم معمولا این رو پذیرفتن، ظاهرا عامه هم قبول دارن که خروج زوجه من بیت زوج غیر جائز، الا در بعض موارد، الا در اون موردی که بخواد برد خدمت کند به پدر و مادرش، یا بخواد برد ببیند پدر و مادرش را اگه اونا نمیتونن بیان زن را ببینن، یا برای سفر واجب بخواد بیرون برود. ظاهر اینه که فتوای عامه اینه، اذا قبضت المرأة المهر او کانه به حکم قبض، یا مریه رو گرفت یا در حکم قبض بود. خلاصه اذا تسلمت المرأة للزوج تمکنت المرأة للزوج، وقتی تمکین کرد دیگه خروجش از بیت جائز نیست الا در یکی از این موارد. این هم مال عامه. اما از امامیه قدس الله اسرارهم و نور الله مزاجعهم، اون مقداری که بنده یافتم ظاهرن تا قبل از زمان شهید ثانی قدس سره، این عنوان خروج از بیت به ماه و خروج از بیت مطرح نبوده، یعنی جزء واجب حقوق واجبه زوج علی الزوجه عدم و خروج من البیت مطرح نبوده. اون مقداری که بنده نگاه کردم و مطالعه کردم، حالا عبارت ها رو میخونم، جا عبارت ها رو عرض میکنم، بعد یادداشت بفرمایید. اولین عبارت، عبارت مغنه است. قبل از مغنه من نیافتم کسی رو متعرض شده باشد. اول شیخ است در مغنه که متوفای 413 است. در باب قسمت برای ازواج، فی باب القسمت لل ازواج، تو این مغنه هایی که آخر این جوامع الفقهی کتاب خونه آقا نجفی رضوان الله تعالی علیه چاپ کرده، صفحه 79، حالا هر مغنعی بتونید پیدا کنید، اینجوری در مسئله قسمت، فی باب القسمت، فإن نشزت الزوجة على بعلها و خرجت من منزله بغیر اذنه سقطت عنه نفقتها و کسوتها و این عصت امره و امتنعت من طاعته و هی مقیمت فی منزله و عزها. خب میبینید این عبارت مسئله خروج از منزل را جمع کرده با مسئله نشوز، نشزت زوجه و خرجت، پا رو گذاشته به فرار. خلاصه پا رو گذاشته به سرکشی و بیرون رفتن و اومده بیرون. این عبارت مقنعه کلمه بیت در اینجا آمده. این که هیچ ارتباطی به مسئله ما ندارد، بلکه تقویت میکنه این معنا را که خروج از بیت به ما هو موضوعیت ندارد. خب گفت که خبر واحد محفوفه. من نمیخوام هوت کنم، ولی اگر هو کنم نتیجه ارادت است. من هر کی از آقایون هو میکنم نتیجه ارادته. ببین خبر در معالم وقتی آدم میخونه میگن خبر واحد محفوف به قرینه قطعی حجت است. تفصیل یکیش اینه، الخبر الواحد المحفوف القرینه القطعی حجت. آقا این تفصیل بی غیر محله. خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه یعنی قرینه قطعیه. ما سابقه که منبر میرفتیم میگفتن منبرتون خوبه یا نه، میگفتیم منبر ما و آقای فلسفی حفظ الله هر دو خوبه. توجه بفرمایید. عبارت دوم عبارت کافیه به صلاح حلبیه متوفای 447 در باب الاحکام از ضرب الاول. باب الاحکام کتاب الاحکام نداره، کافیه کافی باب داره. باب الاحکام از ضرب الاول صفحه 294 از این چاپای خشتی که به قدر همین وسیله است که اخیراً چاپ شده در قم هم چاپ شده. 294 باب الاحکام از ضرب الاول. و اذا تسلم الزوجه فعليه على الرجل اسكانها من حيث تسكن والانفاق عليها بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره. اگه بعد عبارتی نگاه کردید اینجوری که من میخونم نیست، من گای عنایت دارم برای اینکه حقی را از بزرگان ادا کرده باشم، مثل مرحوم سلطانی رضوان الله تعالی علیه عبارتی که فای رو وقتا برای ما معنا میکرد اونجوری معنا کنه، بعد نگید عبارت فرق کردم. و یلزم الزوجه طاعت الزوجه فی نفسها و ملازمت الزوجه منزل الزوج دون ما عدا ذلک. باید خودش را در اختیار او قرار بده، تو خونش بمونه، غیر از این دیگه واجب نی. الا ان قال و این خرجت من منزلهی به غیر اذنه، ای به غیر اذن زوج، او به اذن زوج و امتنعت من الرجوع الیه فلهو ردها و این ابت ف فله تأدیبها بالاعراض عنها و قطع الانفاق. میگه اونی که لازمه بر زنه اینه که خودش را در اختیار شوهر قرار بده و ملازم منزل شوهر باشه. ملازم منزل شوهر باشه یعنی همینجور اونجا بمونه، صاف زل زل به آسمون نگاه کنه و به نقش و نگار اتاق. یا این ملازم منزل بودن در رابطه با همون تمکین و استمتاع، وقتی در کنار یلزمها طاعتها فی نفسها آمده، این سیاق به ما میفهمونه و ملازمت و منزل زوج لتمکین و استمتاع زوج، نه ملازمت المنزل تعبدن، همینجور ملازم المنزل باید باشه. این که معلومه، اینا نمیخواد این عبارت بگه بعد از مسئله این که میگه خودش را باید در اختیار اون قرار، همون هم دائرمدار اون میشد، شما نزاع لفظی که ندارین، دائرمدار اون میشد. ملازمه منزل برای چی؟ لتمکین ول استمتاع، نظیر العلتو میگن تو خصص و تو عمه، ما این حیثش مسئله است. این هم عبارت حضور دائم نمو، چرا ملازمه منزل یعنی چه عرفی؟ نه شما آقا رو میر ملازم خونه است، یعنی چی ملازم خونه است؟ یعنی چی میدونم در کنار، یعنی شما قبول دارید میگید اونی که منافیه با سکن نباشه، پس شما اونو میگید دیگه. به هر حال ملازمت البیت به ماهیه رو نمیخواد، ملازمت البیت به ما لا ینافی سکن، باز این شما فرمایش معید عرض منه، اون از یه حیث دیگر و از یه راه دیگر توجه بفرمایید. شما میگید مربوط به سکنه، من عرض کنم نه، مربوط به استمتاع. عبارت سوم، عبارت مهذب قاضی ابن براج متوفای سنه 485، این مهذب رو من در این موسوعه هایی که آقای مرواری چاپ کرده پیدا کردم، چون من خود مهذب جداگانه نداشتم. فی باب القسمت بین الازواج من کتاب النکاح، اونجا در ذیل این آیات دارد و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، آیات میگه من جملش این آیه میفرماد یعنی ان لكل واحد منها ما علیه لصاحبته فجمع بینهما من حیث الوجوب، میگه تمثیل از راه وجوبه. و لم يرد الله تعالی بذلک ان للزوجات مثل الذي للازواج على الزوجات من الحقوق لان الحقوق مختلفه فحقوق الزوجات الكسوه والانفاق عليهن والسكن والمهر وليس يجب شيء من ذلك للازواج على الزوجات بل وليس يجب شيء من ذلك وللازواج على الزوجات التمكين من الاستمتاع فقط همین. و هازا مخالفون للآخر کما ترا الى انقال بعد صفحات، صفحه 186، و ازا سافرت الهره به ازن زوجها او به غیر ازنه لم یکن لها نفقه الا ان یکون هو الذی اشخصها. بعد اول که استمتاع مطرح کرد، بعد چند صفحه میره در باب قسمش و نشوزشه، میگه بله اگه با اجازه او مسافرت رفت مانعی ندارد، بی اجازه رفت نفقه ندارد. مسافرت رو میگه و اذا سافرت الحره به اذن زوجها او به غیر اذن زوجه لم یکن للزوجه نفقه الا ان یکون الزوج الذی اشخص الزوج للمسافره. اینم که میبینید خروج بیت درش مطرح نیست. اینم عبارت سوممون، من نم قبول دارم فرمایش شما را. ما غیر از این نداریم، ببینید ما غیر از این نداریم، درست میفرمایید، ما عباراتی غیر از این نداریم. ما در عبارات هرچی گشتیم اینجور عباراتی که مساسی به بحث پیدا میکنه. عبارت بعدی عبارت قنیه ابن زهره است متوفای 585، کتاب النکاح، در کتاب النکاح میگه اللهم صل على النبی، این صلوات سنی هست، خب بگو بینه بله حقش ساقط کرده، و اون بحث از محل خلافه آقای بزرگوار. ببینید اون محل خلاف است، میگن در سفر به اذن جائز شده براش، اما نفقه چون شرطش تمکینه، تمکین بوده است، میگن چون شرط نفقه عدم نشوزه، ببخشید چون شرط نفقه عدم نشوزه نفقه بوده، اونش مسئله محل خلافه که آیا مسافرت با اذن مسقط نفقه است یا نه. من قائل این که مسقط است برای اینکه میگه که این تمکین نداره، من قائلن به اینکه مسقط نی میگه شرط عدم نشوز است، اون محل حرفی خیلی به بحث ما ارتباط نداره. عبارت ابن زهره، فصل در کتاب النکاح، فصل و اذا کانت الزوجه ممن يصح الدخول به حال بلوغها 9 سنین فصاعدا و تسلمها الزوج. این 9 سنین فصاعدا هم دلیل بر این که 9 سنین نشانه بلوغ نی، اینی که در روایات نکاح 9 سنین آمده این نشانه بلوغ نی، 9 سنین فصاعدا این حد اقل قابلیت است، در بعض جای این قابلیت است. و تسلمها الزوج لزمه اسکانها و الانفاق فی کسوتها و اطعامها بالمعروف و لزم الزوجه طاعت الزوجه فی نفسها و ملازمت منزله. باز عبارت شبیه همون عبارت قبلی بود. فإن عصت هوی مقیمة فیه الى ان قال فإن خرجت من منزله بغیر اذنه او باذنه و امتنعت من العود الی سقطت نفقتها و کان له ردها الیها و انکرهت. اگر خارج شد بدون اذن یا با اذن و دوباره بر نگشت، نفقه ساقطه. این دو احتمال دارد، یکی اینکه سقطت نفقتها به محض خروج، یه واجب تکلیفی بوده مخالفت کرده سقطت نفقتها، خب اینو نمیشه قبول کرد. خیلی از واجبات دیگر است بین زوج و زوجه که اگر زوج مخالفت کنه نفقه ساقط نمیشه. اینه میشه این موثقه سکونی، خرجت به غیر اذن نفقت یعنی سارت ناشزه، پا به بیرون شده، خلاصه سرخود شده و پا به بیرون. اینم عبارت اینا میخواد بگن. حالا میرسم، اجازه بفرمایید. اینم 4-5 عبارت مسالک بذار ردش. فإن خرجت و... نه اون بعد از با اذن بوده، نه با اذن دوباره نیمده، اجازه بهش داد بره بیرون بعد بر نگش، سقطت نفقت ها قرین است. حالا بفرمایید این مطلق را میگه، من خیلی ابایی ندارم. مسالک در باب قسم صفحه 561 از این مسالک های بزرگی که چاپ شده، خود شهید ثانی المستشهد و فی سنه 966، بعد نقل آیات و اخبار مربوطه به حق زوجین قاله اذا تقرر رزالک یا اذا تقرر رزالک فالواجب على كل منهما القيام بالحقوق التي عليه الى ان قال. میگه این آیات و روایات رو میگه واجب است اینا به حقوق واجبه عمل کنن، نه احتیاج داشته باشن سراغ کسی برن، نه خودشون رو ناراحت کنن. الى ان قال و منه تمکین الزوجه، باز الى ان قال و منه عدم الخروج من منزله بغیر اذنه ولو الى بیت اهلا حتی عیادت مرزاهم و حضور میتهم و تعزیتهم. از اینجا دیگه مطلب عوض میشه. از زمان شهید ثانی که 966 بوده حدود قرن 10 میاد مسئله این میشد که عیادت مرزا و حضور میت و تعزیهم یکون علی الزوجت محرمه. ظاهر این عبارت اینه که واجب است اجازه بگیرد و برد. این نظر دارد به صحیحه عبدالله ابن سنان، این ظاهرا ناظر است به صحیحه عبدالله ابن سنان. یه عبارت دیگری داره شهید ثانی در مسالک که بعضی هایی که راجع به حقوق و زوجین کتاب نوشتن اخیراً، به علاوه از اینکه در نقل در اینجا یه اشتباهی پیش آمده، اون عبارت مورد توجه درست قرار نگرفته. خیال کردن شهید ثانی از کسانی است که نمیخواد بگد من حق زوج عدم خروج زوجه بلا اذن، این عبارت روشن بود. بعضیا یه عبارتی دیگه داره شهید ثانی که در نقلشون خوب به نظر من دقت نکردن و خیال کردن شهید ثانی اون حرفش با این حرفش مخالفه یا این اون حرفش با حرف شرعی مخالفه. نمیخوام حالا چی بگم چه جوری شده. به هر حال اونایی که نوشتن راجع به حقوق زوجه اونجا دارد وقال فی تنبیهات نشوز صفحه 571 مراجعه بفرمایید. الثانی لیس من النشوز ولا من مقدماته بزع اللسان و الشتم، بددهنی و فحش دادن اینا از نشوز نیست. ولکن الزوجه تأثم به بزع الشتم و تستحق التأدیب علی بزع الشتمش، لیکن گناه کرده و تعذیرش کرد. و هل یجوز للزوج تأدیبها علی ذلک و نحوها مما لا یتعلق بحق الاستمتاع ام یرفع امره الی الحاکم؟ اینجور اموری که مربوط به استمتاعی خودش باید جلوگیری کنه از ترک واجب، یا میبرن سراغ حاکم. میفرما تقدما که بی کتاب امر به معروف و نهی از منکر بحثش گذشت. ولاقوا ان الزوجه، این عبارت رو خیال کردن، ولاقوا ان الزوجه فی ما وراء حق المساکن والاستمتاع کل اجنبی و نقض بذلک عیشه و کدر الاستمتاع. همین یه جمله عبارت توی کتابشون اون آقایون نقل کردن، گفتن ببین شهید ثانی میگه که نه، خروج از منزل جز حقوق زوج نیست. این اصلا مقام بیان اون نیست، این مقام بیان اینه که میشود بر اینجور واجبات دیگه تأدیب کرد یا نه. میگه نه، واجبات دیگه تأدیبش با حاکم است، ربطی به زوج ندارد. اینو گفتم برای اینکه بگم مسالک اونجوری گفت. در شرح لمعه همین شهید ثانی قدس سره در عبارت ممتزجه با لمعه این نحو میفرماد: ولا للناشزه، یعنی لا نفقت للناشزه، لا نفقت للصغیره ولا للناشزه، ای لا نفقت للناشزه، الخارجت عن طاعت الزوج ولو بالخروج من بیته بلا اذنن و منع لمسن بلا عذرن. این عبارت شلومش است. این عبارت مثل عبارت مسالک ظهور نداره. ببینید من عبارت رو دوباره میخونم: ولا نفقه ولا للناشزه، یعنی لا نفقه للناشزه، الخارجت عن طاعت زوج ولو بالخروج من بیتهی بلا اذنن و منع لمسن بلا عذره. به نظر میاد این مال استمتاع و تمکینه، برای اینکه اول خروج از طاعت زوج است از خانه، بله، خارج از طاعت زوج که ناشزه است، نشوزش به چیه؟ ولو بالخروج من بیت ان نشوز ولو بالخروج من بیت بلا اذن ان نشوز ولو من منع لمسن بلا عذرن. تفسیر نشوز رو دارد میکند، میگه ناشزه اون یکی خارج میشود از طاعت زوج ولو به اینکه بره بیرون نگذره شوهر استمتاع کند یا منع کند از لمسی بلا عذرن. به نظر بنده این عبارت ظهور ندارد، اون نحوی که عبارت مسالک ظهور داشت. پس از هر عبارات اصحاب یا اونی که ظاهر است از عبارات اصحاب و میشه نسبت داد که قائل است حرامه، در بین این کتب شهید ثانی است در مسالک میگه خروج الزوجه من، این عبارت رو، خروج الزوجه من بیت الزوج حرام. بعد نوبت که میرسه به مرحوم استاب الحسن رضوان الله تعالی علیه در این وسیلش در باب قسم و نشوز و شقاق، فصل فی القسم و نشوز و شقاق، در اونجا در یکی از مسائلش که مسئله برحال عبارت ایشون دارد که یکی از حقوق واجبه زوج همین خروج از بیته و خروج موجب این میشه که نفقش ساقط بشه. بل مشهور انه یختص وجوب البیت کل لیلتن لا قسمت للصغیر و المجزا شرف القسمه یسحب التزکیه. یادداشتم کردم تا هر دوش اشتباهه، گفتن دیگه کسی منبر رفت مطلب یادش رفت، اسم پیغمبرم یادش رفت، دید چیکار کند، اسم گفت که 100 تا تکبیر بر پدر زن امیرالمومنین بکشید، حالا اینجوری شده. من با اینکه یادداشت کردم کتابو مخصوصا آوردم برای این جهت، اما نمیتونم پیداش کنم. بله حالا پیدا کنید این مطلب هم در اینجا اصلا در وسیله است که نه مرحوم شاهرودی رضوان الله تعالی علیه برش حاشیه دارد، نه مرحوم امام سلام الله علیه برش حاشیه دارد، هیچ کدوم از این دو نفر که حاشیه دارند بر وسیله هیچ کدامشون این مطلب را نگفتن. حالا من یه تاریخچه از این وسیله براتون بخونم، بعد نیست بدونید. این پشت وسیله ها را نگاه کنید، ببینید حوزه کجا بوده، به کجا کشیده، فکر ما چه جور بوده، چه جور شده. نوشته که این کتاب وسیله است، بر این وسیله دو تعلیقه شریف است. احدهما للعالم الاورع حجة الاسلام والمسلمین آیت الله العظمى فی الارضین، حسن محمود شاردی رضوان الله تعالی، ول آخر للعالم المجاهد حجة الاسلام والمسلمین، یعنی مرحوم شاهرودی رضوان الله تعالی علیه شده اورع، امام شده علم مجاهد. این بر حسب همون فرهنگی بود که هرچی سرت پایین تر بود بیشتر تو را میپرستیدن، با اینکه خوبان و بزرگان این جملات را نوشتن، ولی فرهنگ اون روز را میخوام بگم، این همون وقتا که نوشتن ما ناراحت بودیم که چرا اینجوری مینویسن، ولی دیگه حالا بر بزرگان بود و افکار بزرگان که اونجوری نوشتن. حالا بهیه چیه که از این دو علم بزرگوار بر این مسئله ای را که مرحوم سید داره حاشیه ندارد؟ حالا به هر حال اینا میگن مطلقه، خروج از بیت حرامه، ظاهرا بعدیان همین را قائل شدند و گفتند. این تمام کلام در مسئله و تحریر الوسیله هم این عبارت وسیله را دارد، در همون مسئله که اینجا هست تحریر الوسیله هم همون را دارد. تتمیمون فیه فوائد و نکات. یک، آشره اونجوری که بعض از فضلا تذکر دادن باب مفاعله است و بین الاثنینیه، بنابراین ما نیازی نداریم که بگیم زن هم برش واجب معاشرت، سراغ القاء خصوصیت بریم و سراغ آیه سکن. خود عاشروه نمیگه هم مرد باید معاشرتش بالمعروف باشه با زن، هم زن معاشرتش بالمعروف باشد با مرد. اون حتی که ما شرحاً سلی میخوندیم زاره و زیدون عمرن، یعنی با هم زد و خورد کردن، این یکی اونو زد اونم اینو زد، اینا میگن مزاربه دیگه. شاعر عاشره باب مفاعله است بین الاثنین، این یه نکته. نکته دوم این که به ذهن میاد چه روایاتی که خروج از بیت بلا اذن داریم، چه فتاوای اصحاب که خروج از بیت بلا اذن رو داریم. این اصلا قاصر است که شامل بشود خروجهای متعارف را، مثل عیادت المریض، تشییع الجنازه، حضور الجماعه، اشتراء الخبز، دم مغازه، این رفت و آمدهای متعارف را، یا بره 2 ساعت کار بکند و برگردد، بره بیرون منزل 4 ساعت کار بکنه برگردد، 4 ساعت بره دانشگاه و برگردد. اصلا کلمه خروج از منزل اینا رو شامل نمیشه. عبارت روایات و فتاوا اگر ذهاب از منزل بود شامل میشد، اما خروج شامل نمیشه. چرا؟ جهتش اینه، همیشه در مکالمات اونی که مقصد اصلی مورد کلام قرار میگیرد نه مقدمات. اگر یه کسی میخواد برد گوشت بخره، میگه میرم بیرون که گوشت بخرم، نمیگه میرم بیرون که راه بروم، میخوام از اینجا برم بیرون یه مقدار راه بروم. خرجتو للمشی، خرجتو ماشیان، میگه خرجتو لاشتراء لحم. اونی که مقصود بالاصاله است